بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 316 سطر سوم. و هذا المعنى الاخير هو المتعین للاجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالی و قدره. پس قضا و قدر گفتیم و من به مناسبت این بحث وارد بحث ضرب و تفصیل شدم، چون اگر قضای خدا حتم باشد ما در اعمال خودمون مجبور میشیم و اون جبری که در باب جبر و تفویض رد کردیم لازم میاد. به این مناسبت من بارو که بحث در جبر شدم، جبر و تفویض، و الا بحث در جبر و تفویض قبلا گذشتیم و الان بحث ما فقط در قضا و قدر بود. خلاصه یه حرفی که در قضا و قدر شدیم این بود که برای قضا دو سه معنا و برای قدر هم سه معنا گفتیم و معنایی رو که هم برای قضا هم برای قدر انتخاب کردیم این بود که خدا افعال عباد رو اعلام کرده و در کتاب مخصوص که لوح محفوظ نامیده میشه ثبت کرده. پس قضاء افعال و تقدیر افعال، مقدر شدن افعال عباد به معنای ملزم شدن عباد به انجام یا اجبار عباد نیست، بلکه به معنای نوشتن در لوح محفوظ و بیان کردن برای ملائکه است. این نظر مرحوم علامه است و همچنین خواجه که قضا و قدر رو به یک معنا می‌گیرند و در هر دو هم معتقدند که افعال ما نوشته شدند، نه اینکه ما بر انجام اونها مجبور شده باشیم. این معنی که انتخاب کردن بفرمان که معنای متعینه و باید همینجا هم ما برای قضا و قدر قبول کنیم، معنای متعین و اون معنی دیگه مردود یا لااقل معنی دیگه را اراده نمی کنیم. چرا متعین این معنای اخیره؟ می فرمان که ما دلیل داریم بر این که رضایت به قضا و قدر خدا واجبه. اگر قضا و قدر عبارت از اون لوح محفوظ باشه یا عبارت از تبیین للملائکه باشه، معنای این روایت این میشه که اعتقاد به لوح محفوظ واجبه، رضایت به آنچه که در لوح محفوظ نوشته شده واجبه. و اما اگر مراد از قضا و قدر اون فعلی باشد که خدا بر بشر تحمیل کرده و قول قائلین به جب، مثلا خدا تحمیلی نشده و قول قائلین به جب بر بشر تحمیل شده، خب یکی از این افعال کفره، یکی ایمانه. اگر ما قضا و قدر رو به همین کفر و ایمان معنا کنیم چنانچه بعضی ها معنا کردن، لازمش اینه که ما موظف باشیم به رضایت به ایمان و رضایت به کفر. اما رضایت به ایمان ایرادی نداره، رضایت به کفر ایراد داره، چون که ما نباید به کفر راضی باشیم، کفر خلافه به مشیت، به کفر، اینها نباید راضی باشیم. پس بعضی ها معتقدند که قضا و قدر همون ایمان و کفر و اعمال ماست. تسلیم یعنی چی؟ یعنی کسی کافر است من تسلیم باشم به کفر او؟ بله. ما به اون چی که در لوح نوشته شده راضی هستیم، یعنی هم تسلیمیم هم به خود لوح محبت داریم، خود لوح. بله، اما اون عملی که از ما صادر شده اون رو ما قضا و قدر نمیدونیم، و الا اگر اون قضا و قدر باشه مفاد روایتی که میگه واجب است رضایت به قضا، این میشود که واجب است رضایت به کفر، در حالی که رضایت به کفر جایز نیست. ادعی باید کافر باشن، یعنی خدا اونها رو کافر قرار داده؟
محبوبیت در لذا نداریم که کفت محبوب باشه، تشمیم به جرایان کفتانیم.
حالا حال رضا گفتن، رضا غیر از تشمیم محبت هم معناش نیست، معناش اینه که ما یعنی اعتراضی نداریم، اعتراض نداریم یعنی به کفر کافر اعتراض نداریم یا به اون چی که خدا نوشته اعتراض نداریم. به کفر کافر ما اعتراض داریم، اینطورش که اعتراض نداشته باشیم، به اون چی خدا نوشته اعتراض نداریم. اگر قضا و قدر عبارت باشه از اون فعلی که از شخص صادر میشه، حالا چه ایمان چه کفر چه اسلام چه اطاعت، لازم نیست که ما راضی باشیم به کفر و راضی باشیم به اسلام، راضی باشیم به اطاعت و ایمان. اطاعت و ایمان مورد رضایت ما باشن و در موردش اعتراض نداشته باشیم، این بجاست. اما در مورد کفر و اسلام باید اعتراض داشته باشیم، اما بر خدا اعتراض نداریم. چرا؟ چون خدا نوشته، اثبات که نکرده، صادر که نکرده کفر رو، نوشته. ما این نوشته رو قبول داریم، در مقابل نوشته خدا تسلیمیم یا راضی هستیم و اعتراض نداریم، اما در مقابل کاری که اون شخص کرده راضی نیستیم. کسانی که جبر رو، کسانی که فعل رو مورد قضا قرار میدن، یعنی دانی که اون ایمان و کفر مورد قضا و قدر خداست، اونها ناچارن که این روایت اینطور معنا کنن که تو باید راضی باشی به کفر کافر، اعتراض درشون وارده که رضایت به کفر کافر جایز نیست. اگر روایت داریم که رضایت به قضا لازمه و قضا عبارت از این کفر و عمله، معنیش این میشه که رضایت به کفر لازمه، در حالی که رضایت به کفر لازم نیست. خودشون هم متوجه مشکل شده است که قضا رو هم کردن در هدایت کفر، قدر رو همینطور. بعدن روایتی رو دیدن که گفته به قضا و قدر خدا باید راضی باشید، و چون ترجمه کرده بودن قضا و قدر رو به کفر و ایمان، نتیجه گرفتن که باید به کفر و ایمان راضی باشید. نتیجه رضایت به کفر سایش نیست. گفتن کفر دو حالت داره، دو نسبت داره، یه نسبت به خدا داره یه نسبت به بشر داره. شما اونی که نسبت به خدا داره راضی باش، اونی که نسبت به بشر داره سراحت داشته باش، به اون اعتراض داشته باش. اینطور توضیح دادن که کفر رو خدا بر بشر وارد کرده و گفته که این انسان باید کافر باشه، اون باید مؤمن باشه. خود انسان در اتخاذ کفر و ایمان مختار نیست، خدا بر او کفر رو دیکته میکنه یا ایمان رو، و اونی که مؤمن یا کافر. اما کسب کفر مستند به انسانه و ما اعتراض به این کسب داریم، اما به اصل کفری که از جانب خدا به این بشر داده شده ما اعتراضی نداریم، اون راضیم چون کار خداست. بنابراین ما توی کفر یه نارضایتی داریم، اینطور نیست که کاملا راضی باشیم، و اون نارضایتیمون مال کسبه. وقت کسب هم قبلا نمه کرده بودن، دو معنا براش گفتیم، یکی اقتران این کفر با اراده و قدرت انسان، اصلا که اراده و قدرت انسان سازنده فعل نیست، ایجاد کننده فعل نیست، ولی مقترن با همین اراده انسان فعل انجام میشه. خود انسان هم انجام نمیده، خدا انجام میده. ما اراده میکنیم فعل انجام میشه، نه از اراده من صادر میشه، از اراده خدا صادر میشه. من تا این دوتا با هم مقرونن، یعنی اراده من با صدور فعل. این اقتران رو گفتن که هست. بعضی ها اینطور منو کردن که عملی که از من صادر میشه، اصل عمل، ذات عمل مربوط به خداست، عنوانی که به این عمل داده میشه که عصیان یا اطاعت، این مال منه. کسب همون عنوان اطاعت یا عصیانی که بر عمل وارد میشه. البته ما درسته خودش گفتیم این اقترانم یا اون عنوانم نمیتونه مشکل حل کنه، ولی به اون چه جا قبلا گفتیم کاری نداریم. الان این رو توضیح میدیم که همین کسب حالا به هر معنی که هست کار خداست و مورد قضا و قدر خداست یا نه. فعل شما میگید فعل متعلق قضا و قدره و کار خداست، ولی کسب رو مربوط میکنید به خود انسان. ما از شما سوال میکنیم همین کسبی که الان مربوطش کردیم به خود انسان، اینا مورد قضا و قدر خدا هست یا نیست؟ اگه بگید مورد قضا هست، چون ما باید راضی باشیم به قضا، باید به این کسب هم راضی باشیم. وقت کسب هم همونیست که از جانب بشر میاد، پس ما باید به این راضی باشیم. به خود کفر هم که از جانب خودش راضی باشیم، دیگه اعتراضی باقی نمیمونه، به هیچ اعتراض نمیکنیم اگر کسب هم مورد قضا خدا باشه. اما اگر کسب مورد قضا خدا نیست، حرف شما نفع نمیکنه. شما معتقدید که همه کائنات متعلق قضا و قدرند، در جمله کائنات همی کسبه، پس این هم باید متعلق قضا و قدر باشه. پس اگر شما بگویید که کسب مورد رضایت نیست ولی کار خدا مورد رضایته، شما میگیم که این کسب مورد قضا هست یا نیست. بالاخره خارج از این دو حال نیست، یا مورد قضا هست متعلق قضا هست یا متعلق قضا نیست. از اون متعلق قضاست باید راضی باشندش، و وقتی راضی شدن دوباره اشکال برمیگرده. اگر متعلق قضا نباشه، حرف شما که گفتید همه چیز در جهان متعلق قضاست باطل میشه. پس اونها نتونستن مشکل رو حل کنن که رضای به قضا واجب است، چون قضا رو درست تفسیر نکردن. ولی ما معتقدیم که تفسیر قضا متعیناً باید همین تفسیر اخیر باشه، نوشتن در لوح محفوظ و بیان کردن بلای ملائکه. به این نوشتن و به این بیان کردن ما راضیم، ولی به خود کفر راضی نیستیم. دیگه بحث کسب هم نمی‌گیم. خود کفر فعل ماست، بس راضی نیستیم. عصیان فعل ماست، بس راضی نیستیم. ولی نوشتن این کفر و بیان کردن این کفر کار خودش، ما راضی هست. پس قضا و قدر یعنی فقط همون تبیین و فقط همون نوشتن. ما به قضا و قدر راضی هستیم، یعنی به اون نوشتن و اون اعلام کردن راضی هستیم، نه به اون عمل. عمل متعلق قضا و قدر نیست، نوشتن متعلق قضا و قدر. خب اگر ما قضا و قدر رو اونطور معنا کنیم، اون روایتی که میگه باید به قضا خدا راضی باشید توضیح میشه و هیچ مشکلی درش بار نمیشه. اما اگر قضا و قدر رو و متعلق قضا و قدر رو اون بیدونیم که اونها گفتن، اشکال وارد میشه. این دلیل مرحوم علامه است برای اینکه قضا و قدر رو باید به همین معنی اخیری که تجرسه گذاشته گفتیم تفسیر کنیم.
این توضیح این روایت چه ما رضایت به لوح محفوظ داشته من نوشتن خداوند نشوشیم چه فایده این داره؟ از این طرف ما میدیم که خداوند فهم
ما باید به خدا و کارهای خدا راضی باشیم. فایده شو کار ندونیم، فایده شو کنه چه فایده داریم کار ندونیم. ما وظیفه ما رضایتیم نسبت به کارهای خدا، باید راضی باشیم. حتی کارهایی که نسبت به ما انجام میده و مصیبت برای ما میشه، بالاخره این مصیبت هم که در جهان هست
پایینش توریده
بشه. بله،
خدا
تنگیری
با خدا
نداشت. بله،
یعنی دخیل بوده که این کار ما مرحوم راضی باشیم.
نه خدا نگفتن که به این کار راضی باشین، گفتن به قضا راضی باشین، گفتن به قضا راضی باشین. شما الان مثلا خدا در اون کار یه دخلی داشته، نه دخلی نداره، در نوشتن دخل داشته، در نوشتن دخل داشته، ولی نوشتن افراد رو واجب وادار نمی کنه. خدا نوشتن اطلاع داده که این بعد اتفاق خواهد افتاد.
وقتی ما ببینیم خدا نوشتنش
تأثیری تو وادار کردن ما نداره، خب چه تأثیری به اعتراض بکنه؟ چه نیازی به گفتن هم گفتی به اعتراضی باشه؟ ما اگه بدونیم که خداوند نوشتنش هیچ تأثیری تو کار ما نداره، خب اینجا نیازی نیست، ولی ما وظیفه مونی که راضی باشیم. راضی نیست که نیازی به باشه در کار. ما باید به هر کاری که خدا کرده راضی باشیم، از جمله قضا. اگر قضا رو تفسیر کردیم به نوستن، خب نوستن مورد رضایت. اما اگر قضا رو تفسیر کردیم به فعل ما، اون متعلق قضا فعل ماست، نه متعلق از اون کتابت رو بیانه. اگر متعلق قضا فعل ما باشه، ما باید به این فعل خودمون راضی باشیم، در حالی که فعل ما قضا از اوقات چیزی نیست که بسیاری باشیم.
این
نوارد مثل
تناقض نمیشه، در حال مفهوم
خدا نوشته که این کار انجام میشه و اما با اختیار انجام میشه. من به نوشتن راضی هستم، نه به معنی این که به اون کار راضی هستم، چون کار کار خدا نیست. هر چی که کار خداست هم اشتراکیه، نوشتن کار خداست. اما اون چی کفر و ایمان که کار خدا میشه، کفر ایمان کار خدا باشه، ما با دستازه میشه. اصلا به طور کلی ها عبارت بیان دعوش کنن، قضا کار خداست، قدر کار خداست، من باید به کار خدا راضی باشم، پس به قضا و قدر باید راضی باشم. یعنی به کار خدا باید راضی باشم. کار خدا چیه؟ ایجاد کفره یا نوشتن این که این آدم کافر است به اختیار خودش؟ کار خدا اگر کفر باشه، خب من باید به کفر راضی باشم. اما اگر کار خدا نوشتن باشه، من باید به این نوشته راضی باشم، به این آگاهی که خدا داده راضی باشم. اون اشکالی نداره که من به این نوشته راضی باشم، اما این که من بخوام به کفر راضی باشم اشکال داره. بنابراین فعل خدا رو باید چیزی قرار بدیم که رضایت به او اشکال نداره، یعنی کفر رو فعل خدا قرار ندیم. خب جد بگیم میگن کفر کار خداست.
متعلقش مسئولانش، اما خود جعل عبارت سنت الهی بود و جریان کفر، جریان ایمان فجعل به کل نبی که عدو با هر نبی یه عدو می داره، یعنی جریان به پیغمبری ایمان ها جریان کفر هست، ما به این راضی هستیم. اما به اون عدو راضی می شود اگر
چه
مقدر بر هر نبی عدو باشه.
به اتفاقاتی که در جهان می افته که مربوطه به خودمون
جهر
هست و متحقه جهر چون زنشون از دور کلی طبیعی که به بخاره یکی انگامه به حقوق باید زنی به فرد تحقق پیدا کنه، تحقق است و تحقق رو فرد. بله بله، کار اصلا توضیح دادن فکر میکنم کافی باشه که به کار خدا باید راضی باشه. حالا ببینیم کار خدا چیزی تو ترجمه میکنی، تفسیر میکنی. اگر کفر و کار خدا گرفتیم، باید به کفر راضی باشیم. نوشتن رو کار خدا گرفتیم، باید به نوشتن راضی باشیم. ولی نوشتن تحمیل نمی کنه در ما و مستلزم اون کفر، کفر خارجی نمیشه. به این ترتیب ما راضی به قضا هستیم بدون اینکه راضی به کفر باشیم، چون کفر رو قضا نمی دونیم، کفر رو فعل خدا نمی دونیم. ولی جلویه معتقدم که کفر فعل خداست و چون فعل خداست باید به سازی بود، پس باید به کفر راضی بود. خودشون گیر کردن، اونا خواهدن از طریق چسب حل کردن که توصیفت افتاد و گفتیم حلش نامه افتاد.
که ما به جریان کربلا راضی هستیم که اتفاق افتاده، ما به قتل قاتل اون ظلم راضی نیستیم، این کار محبوب ما نیست که قتل معصوم صورت بگیره، اما به این بلا و به این کل جریان آنجورا راضی هستیم. ایشان خوب اشکال میکنه، میدن بالاخره اون که راضی هستیم تو خلاه، یعنی یه دین فردی داره، فردش رو چجور تفکیر کنیم از اون لغه
اینی که شما می فرمایید فرمایش درستی، ولی غیر از این است که مرحوم علامه می فرمایید. مرحوم علامه یک کتابت درست میکنه، یک اعلام درست میکنه، یک کفر درست میکنه. کفر از ما ناشی میشه، کتابت و اعلام از خدا ناشی میشه. کفر هم بله کفر مکتوب کفره، نه خدا نوشته که اینا، خدا نوشته که ابو جهل کافر است، نوشته یعنی وادارش کرده، یا خدا او را کافر کرده، هیچ کدوم نیست، فقط نوشته که او با اختیار خودش با خمس قیمت خودش کافر میماند، کافر است و کافر میماند. خب ما به اون چی که خدا نوشته راضی هستیم، اما به اون چی که از او صادر شده راضی نیستیم. حالا شما می فرماید که نوشتن باید یه ارتباطی داشته باشه، بله ارتباطش به این است که حکایت میکنه از اون چیز، ولی خود نوشته تأثیر گذار دیگه نیست، حکایت میکنه که این چیزهای در جهان میخواد واقع بشه، بعضی از با فعل من، بعضی ها با اختیاری که به بشر دادن با فعل بشر، این همه نوشته شده، این کار را انجام میشه، این کار رو من میکنم، اون کار رو بنده من میکنه، ما به همه راضی هستیم، به اون نوشته راضی هستیم، یعنی به آنچه که در جهان میخواد اتفاق بیفته راضییم، ولی به کفر راضی نیستیم، به این فعلی که ساده میسازه آدم راضی نیست. به طور کلی این نظم جهان رو خدا داره تعیین میکنه، ما به اون راضییم، ولی به این کاری که ما میکنیم، به این کاری که ما میکنیم یا فلان میکنیم راضی نیستیم. فقط حالا با این بیان کردن اش کردن برش کردیم حکمون رو بردیم، یعنی حقیقی است. شطر 616 هستیم، شطر سوم و هازل معنا الاخیر که قضا و قدر به معنای کتابت در لوح محفوظ و بیان للملائکه باشد، این معنای اخیر متعین است. این در بین معانی که ما احتمال دادیم، این معنای اخیر تعیین میکنیم و میگیم که باید همین معنی اخیر اراده بشه. لِل اجماع علی وجوب رضا به قضاء الله تعالی و قدره، چون اجماع داریم که به قضاء خدا و قدر خدا باید راضی باشیم، یه مقدمه، و میدونیم رضای به کفر و غیر کفر من القبائح جایز نیست، این دو مقدمه، نتیجه اینه که پس کفر و غیره من القبائح قضا و قدر نیست، ما باید به قضا و قدر راضی باشیم و به کفر و غیر کفر من القبائح نباید راضی باشیم. معلوم میشه پس قضا خدا اون کفر و قبائح نیست، چنانچه اونها گفتن، یعنی اشاعره گفتن که قضا و قدر خدا همون کفر و ایمان و همین افعالیست که از ما به ظاهر صادر میشه و در واقع از خدا صادر میشه، و ما به قضا باید راضی بشیم، یعنی به اینا باید راضی بشیم. جواب ما اینه که نه، به این افعال نباید راضی بشیم، افعال خدا نیستن، اینم قضا نیستن، قضا همون نوشتن و بیانه، یا هر چی دیگه هست، حلال به فیشون انتخاب کرد که نوشتن و بیانه، هر چی دیگه هست کاریش که از خدا صادر میشه و این کفر اینها از خدا صادر نمیشه، پس ما به اون کار خدا باید رضایت داشته باشیم، نه به این کار بشر. اونها یعنی اشاعر معتقدن به این که رضا به قضا واجب است و قضا هم همون کفره، نتیجه حرفشون این میشه که رضا به کفر واجب است. وقتی اینو بهشون عرض کردن، اینا شروع کردن به جواب دادن و دفاع کردن از مبنای خودشون و عذر آوردن به قول مرحوم علامه، اعتذار کردن، گفتن نه مشکل پیش نمیاد، اصل کفر از خداست، کسبش مال عبده، این که ما میگیم به کفر باید راضی باشی، اون بخشی که مربوطه به خداست باید راضی باشی، نه این بخشی که مربوطه به بشاره. جواب میدیم که خدا اون کس آیا متعلق قضا هست یا نیست. حالا کفر رو گفتی متعلق قضاست و خود قضاست، اما حالا کس متعلق قضاست یا نه؟ اگر متعلق قضا باشه، پس اون هم باید مورد رضایت باشه، در حالی که خودت میگی اونو باید ما راضی نباشیم. اگه متعلق قضا نباشه معلوم میشه که بعضی چیزهایی که در جهان اتفاق میفتن متعلق قضا نیستن، در حالی که شما معتقدی همه چی متعلق قضاست. ولا ینفعهم الاعتذار، نفعی ندارد این اشاعره رو که از این مشکلی که پیش آمده عذر خواستن به این صورت که گفتن به وجوب رضا بالکفر من حیث انه فعله تعالی و عدم رضا بالکفر من حیث الکفر. گفته کفر رو از لحاظ این که فعل خداست راضی باست، از لحاظ این که تسبرده راضی نباست. ایشون می فهمد این عذر کافی نیست. لبطلان تسبه اولا، چون کسب اولا باطل شما شده که خودش گفته شد، و ثانیان فلعنا نقول، ثانیان مربوطه به بعده، ثانیان فلعنا نقول اگر کون الکفر کسبن به قضایی تعالی و قدرهی تعالی باشد و جبر رضا به همین کفر از حیث این که کسب است. در حالی که خلاف قول شماست، شما گفتید به کسب باید رضایت نباشد. الان وقتی کسب متعلق قضا قرار گرفت باید به این کسب هم رضایت حاصل بشه زیرا که متعلق قضاست. و اگر و این لم یکن به قضا این و قدر این، اما اگر این کسب به قضا و قدر نباشد خب دیگه مورد رضایت نیست. ولی سلام علیکم، ولی قد بطل استناد الکائنات به اجماعها علی قضا و قدر، باطل می شود این که شما گفتید همه کائنات باید مستند به قضا و قدر باشند، متعلق قضا و قدر باشن، باطل میشه. چون الان کسبی پیدا شد که متعلق قضا و قدر نیست. خب مرحوم مصنف بعد از این که مشکل رو به لحاظ عقلی حل کردن اشاره کردن که در کلام حضرت امیر هم این مشکل حل شده. مرحوم علامه اون کلام حضرت امیر رو فکر میکنن در جنگ بعد از برگشت از جنگ شکمین پیرمردی از حضرت سوال میکنه که آیا این رفت و برگشت ما به قضا و قدر خدا بوده؟ حضرت میفرماید بله، همه چی به قضا و قدر خداست، این هم به قضا و قدر خدا بوده. این ناراحت میشه میگه که پس اون زنجم رو به حساب خدا میذارم و یعنی دیگه هر چی خدا حساب کرد من رنجی کشیدم و هیچ استفاده‌ای نبردم، چون اگر جبر بوده در مقابلش من ثوابی داده نمیشه، این وظیفه بود که ما انجام میدادیم و هیچ در مقابلش نداشتیم. بعد حضرتش میفرمان که ساکت باشت، هر کاری که تمام رفت و برگشت درسته به قضا و قدر بوده، یعنی اگر بخواهد قضا و قضای لازم باشد و قدر حتم باشد و تو رو مجبور به عمل کند، دیگه نه ثوابی معنا دارد، نه عقابی معنا دارد، نه ملامت در کار قبیح و نه هم ستایش در کار حسن و نه ارسال نبی و خیلی از این چیز رو بیمعنا میشه. بعد میپرسه که پس منظور شما از این که گفتید همه کارها به قضا و قدر خداست چیست؟ حضرت میفهمه یعنی به امر خداست، به دستور خداست، کارهایی که ما انجام دادیم وظیفه ای بود که خدا دستور داده بود به اجرا و انجامش، رضا ما انجام دادیم. من که گفتم همه اینها به قضا و قدر خداست یعنی طبق امر خدا بوده. بعد مسئله برای حل میشه و شعری اینجا رو تشکر میکنه با این شعر که دیگه روایت نظر میخونه. معلم ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سلامه قد بیان معنای قضا و قدر رو وقتی میخواد اسم حضرت رو داری میبینید که امیر المومنین میشه، امیر المومنین علی ابن ابی طالب. این دستور به ماست که اسم حضرت امیر رو هر وقت آوردید امیر المومنین شناس بیارید. ایشون نه به خاطر اینکه کلام رسولانه ترک کنه، به خاطر اینکه به وظیفه عمل کنه اسم حضرت رو با انجمام به امیر المومنین جشن میکنه. این در قدیم رسم بوده که هر کسی که اسم حضرت رو خواسته باره امیر المومنین میاباده. من در نوشته از مرحوم مفید یا مرحوم صدق یادم نیست دیدم دو صفحه نوشته بود مطلب بود که مربوط به حضرت امیر میشد. شاید نسی که بیست دفعه از محضرت این دو صفحه برده بود، و در تمام این اسم بردن ها کلام حضرت امیر هم کنار شما شد. امیر المومنین علی ابن ابی طالب هیچ جا رو بدون امیر المومنین ذکر نشده بود. این توصیه است که به ما شده که حتما اسم حضرت رو با امیر المومنین ذکر کنیم. ما اون زمانی که بچه بودیم به ما میگفتن حضرت علی نگید، حضرت امیر بگید، و ما رو همینطور عادت دادن که حضرت امیر نگید، به خاطر اینکه دستور بوده. خیلی از تربیتهایی که در مادره ما نسبت ما داشتن از روایت گرفته شده بوده، منتها خودشون هم نمیدونستن که این از روایت گرفته شده، بهشون رسیده بوده و اجرا میکرده. بعد من امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و سلامه قد بیان معنای قضا و قدر رو و شرح هما، این دو اصطلاح رو و این دو لغت رو که قضا و قدر رو شرح کرد، شرح دادن شرح وافی یعنی شرح کامل در حدیث اسبق ابن نباته. وقتی باز میگشن از سفین در اون جریان فینهو قام الیه شیخون پیر مردی پرسند که حضرت بلند شد، فقال لهو به حضرت ارشد که اخبرنا یا امیر المومنین ان مسیرنا الى شام اکانا به قضاء الله تعالی و قدر ما رفتیم سمت شام به قضاء و قدر خدا بود. فقال امیر المومنین علیه السلام والذی فلق الحبه یعنی حبه رو شکافت، یعنی دانه رو شکافت، و برا ان نسمه یعنی فلق انسان رو، نسمه به من هر جنبنده و جانداری گفته میشه و به انسان هم به خصوص گفته میشه. ما و تعنا موتعن برای این نسمه یعنی خلقه، خلقه انسان یا خلقه هر جنبنده ایجا. ما نافیه است. ما و تعنا موتعن در هیچ مکانی گام ننهادیم، هیچ جا پا نزاستیم و هیچ جا رو کی نکردیم، ولا حبت نوادیم بر هیچ گودالی و حبوت نکردیم، ولا علونا تلعتن و بر هیچ تپه و پشتهی بالا نرفتیم، الا به قضا و قدر هر کاری کردیم با قضا و قدر. فقال نالله صرف اون پیرمرد اشکر اندالله احتسب و انائی، این اندوه ناراحتی رو پای خدا میذارم، به حساب خدا میذارم. یعنی امیدوارم که خدا در مقابل این اندوه به من پاداش بده. اون کارهایی که کردیم که پاداش نداشت، خدا کنه در مقابل این اندوه خدا به من یه پاداش بده. انا به من رنجم میاد. بله؟ یادم نیست، من لغت نگاه کردم ولی الان یادم نیست انا یا انا چیز میکنم انا باشه. ما ارالی من الاجر شیئا، من هیچ مزدی رو برای خودم نمیبینم، کارهاتون کار خدا بوده برای من هیچ استفاده نداشته. فقال لهم مه، مه یعنی اسکت، باز به ایست، توقف کن، ایو هستیف بر این که بل عظمن الله اجرکم فی مسیرکم به انتون سائرون و فی منصرفکم به انتون منصرفون. نه خدا به شما اجر داده، بلکه اجرتون هم بزرگ قرار داده، چه در رفتتون وقتی می رفتید و چه در بازگشتتون وقتی برمیرسید. ولن تکونی فی شیئن من حالاتکم مسلحین، در هیچ یک از این حالاتی که رسید جبری از جانب خدا بر شما وارد نبود که شما مفرح باشید. ولا الیها مسترون، ضمیر الیها به حالات برمیگرده، نسبت به هیچ کدوم از این حالاتتون اضطرار نداشتید. فقال شیخ کیفه، چگونه ما اضطرار نداشته باشیم در حالی که قضا و قدر ساقانا یعنی ما رو سوق دادن و راندن به سمت این امر، ما نبودیم که رفتیم، اونها بودن که ما رو به این راه وارد کردن. فقال حضرت فرمودن ویحکه وای بر تو لعلکه زنن که قضا ان لازما و قدر حتما، فکر کردی که قضا و قدر تو رو مجبور کردن، قضا و قدر حتمی بوده. لوکان کساله تا در قضا و قدر حتمی باشه و انسان رو مجبور کنه، و بطل از ثواب و بل اقاب، دیگه بعد سوابقات من ندرسون کار کار خدا از کارتو نیست که بخوام بسه در مقابل سواب بدم یا تو رو به خاطر شقاب کنم. ولوعد و ولوعید دیگه قبل از عملم که لازم نیست خدا به تو وعده بده یا بترسانه خودش میدونه کار خودش بر انجام میده، چه من وعده بده چه نده وقتی خواست انجام میده، چه بترسانه چه نترسانه خودش که میخواد کار رو انجام میده ربطی به من نداره. امر و نهی هم بی‌معنا میشه. ولم تأت لائمتون من الله لمذنبین و نمی آید ملامتی از جانب خدا نسبت به گناهکار. این اگر واقعا کار کار خدا بود خدا گناهکار ملامت نمیشه. ولا محمدتون لمحسنین و همچنین ستایشی ستودنی تمجیدی برای شخص نیکوکار از جانب خدا نمی آمد. ولم یکن المحسن اولا، این که میبینید لم یکن فعل جهده باید گذشته معنا بشه، ولی چون عبارت اینطور بود لو کان کذلک لبطل محمد در این آینده معنا میکنه. ولم یکن و این چنین بود که برای نیکوکار اولای بالمدح نبود من المسیح، بلکه مسیح هم قابل بود که مدح بشه همونطور که نیکوکار قابل مدح شدن بود. ولل مسیح اولا بزن من المحسن، مسیح هم مسیح اولای بزن نبود از محسن، یعنی همونطور که ما مسیح رو میتونیم مذمت کنیم محسن رو میتونیم مذمت کنیم. چلکه اینی که تو گفتی مقاله و گفتار پرستندگان بطه و گفتار لشکر شیاطینه و گفتار کسانیست که شهادت به دروغ میدن، شهادت به دروغ میدن یعنی خدا رو نمیپذیرن، خدا رو قبول ندارن، به دروغ شهادت میدن به این که مثلا بطی حقه یا خلاف واقع حرف میدنن به هر شده. و اهل الامان الثواب کسانی که به حق نمیرسن، اونا چه کسانی هستن؟ هم قدریت و حاضر الامه و مجوسه ها. حضرت اونها رو قدری نامیدن و مجوس نامیدن. در روایتی که از حضرت رسول صلی اللہ علیه و سلم نقل میشه همین اطلاق رو داریم، قدری و مجوس. اشاعره گفتن منظور از قدری متزله است، متزله گفتن منظور اشاعره است و هر دو هم دلیل آوردن بر مراد خودشون، هر دو دلیل آوردن، دلیلشون هم قانع کننده است. اون میگه تو مجلسی، اون میگه تو مجلس. چون کلام حضرت مبهمه، بر هر دو قابل حمله. اما حضرت امیر که این روایت رو میفرمایند پیداست که قدری رو بر جبریه دارن تصدیق میکنند، چون پیرمرد برداشتش برداشت جبر بود. حضرت فرمودن این گفته گفته قدری حاضر امه و مدیسه هاست. در سلام حضرت رسول صلی اللہ علیه و سلم این چیز نداره، این قرینه موجود نیست، لذا هم قابل حمله بر متزله میشه هم قابل حمله بر اشاعره میشه. اما در سلام حضرت امیر قرینه موجوده و نشون میده که مدیسه امت و قدری امت اشاعره یعنی قرینه بکرده. حالا چرا اشاعره رو مجلس اون امت گفتن؟ یه سه چهار تا جهت براش بعدا ذکر میکنم انشاءالله. بعد حضرت شروع میکنن به تشریح اون چه که واقعیت دارد. میفرماید ان الله تعالی امر تخییرن، خدا امر کرد برای انتخاب کردن. تخییرن مفعول مطلق مفعول لهه، یعنی امر شد تو انتخاب کنی، اختیار کنی، نه امر شد که تو رو مجبور کنه. و نها تحذیرن، نه شد به خاطر پرهیز کردن، نه شد که تو پرهیز کنی، نه شد که باید خودش انجام بده یا ترس بکنه. و کلفا یسیرن، تو رو به زحمت انداخت، یعنی به زحمت کم. لم یعص مقلوبا، خدا اگر اسیان می شود معنیش نیست که بنده بدون این که بنده با کراهت خدا و با عدم اراده خدا گناهی بکنه، بلکه بالاخره با رضایت خدا گناه میکنه. اما رضایتی که معنیش اینه که خدا اراده رو بشکته و شاید براش فراهم کرده در همین حد. خدا مسیحیت نشده در حالی که مقلوب بشر باشه، ولم یه که مفرهن اینطور هم نبوده که با اکراه اطاعت بشنی بشری رو اکراه کند و با اکراه اون بشر اطاعت کند او را. ولم یه رسل رسل عبسن، اگر همه کارها رو خود خدا انجام میده و بشر هیچ کاره است، خب ارسال رسل میشه عبس. ولم یه خلق سماوات و ارزم و اینا هم باطلا، اینا رو باطل خلق نشده بلکه کاری رو به اینها واگذار کرده. اگه همه کارها رو خود خدا بکنه، خب احتیاجی به خورشید نیست، خب مستقیم خودش نور میده دیگه، خودشم گرم میکنه، همه رو بلد انجام بده. خدا اراده بکنه هر چی بخواد انجام بشه انجام میشه دیگه، چه احتیاجی بود به خلق زمین آسمان؟ پس معلوم میشه خلق، پس معلوم میشه زمین آسمان کاری انجام میدن. ما بینه همه بر اینطور خورشید بالاخره نور میده، درست خورشید به خدا خلق کرده، ولی نور کار خورشیده، نور دادن جمع کردن کار خورشیده. یعنی همه موجودات بالاخره یه وظیفه دارن در این جهان دارن انجام میدن، انسان هم مستثنه از این قاعده نیست، اونم همینجور، اونم داره کاری انجام میده، نه کاری خدا انجام میدهد و اون فکر میکند که خداش انجام داده، بلکه بشر کار انجام میده همینطور که زمین آسمان کار انجام میده. پس هیچ موجودی باطل آفریده نشده، باطل یعنی بیکاره، که فقط خدا کار انجام داده اون بیکاره باشه. لم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. فقال الشیخ و من قضا و القدری که ما سرنا، یعنی سیر نکردیم الا به ها، اون قضا و قدری که شما میفرمید سیر ما به توسط قضا و قدر بوده، اون قضا و قدر چی بوده؟ فقال حضرت فرمودن خوبل امر من الله و الحکم، خدا امر کرده بود حکم داده بود، ما به امرش عمل کردیم، حکمش را اطاعت کردیم. بعد حضرت تلاوت فرمودن این قول خدا رو که فرمود و قضا رب و فعلا تعمید و الا ایاه، قضا یعنی امره یعنی حکم. فنه حضرت شیخ هم مسرو را برخواست شیخ در حالی که اونجور مرد برخواست در حالی که خفنود بود و حالا یقول انتل امام الذی نرجو به طاعته یومن نفورون من الرحمن رزوانا او زهد من دیننا ما کان ملتبسا جزا که رب بکه انا فیه احسانا. تو امامی هستی که با طاعتش امید داریم که در روز نصر از رحمان رضوانی نصیب ما بشود، یعنی اگر تو را اطاعت کنیم امیدواریم که رضوان خدا شامل حال ما بشه. معنی دوم ارزان بله، ایشون در جلسه به دست خوندیم که الزام رو رد نکردن، فرمیدن اخفه و در جایی که وجود باشه الزام رو قبول داشتن و جهاد اون هم بعد از امر حضرت امیر میشه باشه. پس در اینجور موارد، یعنی در اینجور افعال، اگر قضا رو به معنای حکم و امر الزامی بگیریم ایرادی نداره، چون ایشون در این که جلسه قدسه خوندیم الزام رو که معنی دوم بود رد نکردن، فقط گفتن اختصاص داره به مورد خاص. خب الان این جنگی هم که جنگ سفین بود همون از همون مصادر مورد خاصه، یعنی جاییست که عملیست که واجبه. خب امر خدا به من یا قضای خدا که بهش تعلق گرفته به معنی وجود میتونه باشه.
بله.
نه اون هذا المعنى الاخیر هو المتعین، این متعین نسبیه، یعنی در مقابل اون چه که اشاره میگن این متعین معنی سبا، یعنی در مقابل معنی اول داره متعینه، یه متعین نسبیه، متعین اضافیه، نه متعین حقیقیه. چون ایشون قول دوم رو رد نشدن، قول دوم پذیرفتن، منطقه گفتن اختصاص داره به موارد خاص. منطقه اگر ما نخواهیم اختصاص به موارد خاص بدیم، قول سوم میشه متعین، چون میتونیم متعین رو هم متعین اضافی نگیریم، متعین حقیقی بگیریم، منطقه به لحاظ تمام مصادیق، نه به لحاظ افعال واجب تنها. به لحاظ افعال واجب تنها قول دوم، اون احتمال دوم هم کافیه، اما اگر بخواهیم اعمال واجب و غیر واجب و همه رو ملاحظه کنیم، متعین میشه معنی سبون بشه. پس معنی سبون متعین است در صورتی که ما بخواهیم اراده کنیم کل افعال رو، اما اگر اراده کنیم افعال واجب رو، هم معنی سبون درسته هم معنی دوم درسته. پس متعین رو میتونید اضافه بگیرید، هم تکرار کردم میتونید هم حقیقی بگیرید. اونتا بگید سومی متعین است، حقیقتا هم متعین است، اما به شرطی که مراد شما از قضا تمام افعال باشد، نه فقط افعال واجبه. و الا اگر مرادتون فقط افعال واجبه باشه، متعین اضافی این دومی سومیه، یعنی متعین در مقابل اول است، نه متعین در مقابل دوم، در مقابل دوم مقبول. خب اوزحتم این دین ناما کارمان تبسا، از دین ما اون چرا که پوشیده شده بود توضیح دادی، خدا تو را از ما جزا دهد فیه، در این توضیحی که دادی جزا بده، جزا شد از سنخ احسان باشه، احسان داره تو جزا. خب ابوالحسن بصری و محمود خوارزمی اون سلام امام رو که هم قدریت حاضر امه و مجیسه ها باشد توفیح کردن، چهار تا بچ فکر کردن چرا حضرت اشاعره، یعنی جبریه را به اشاره کار نبیدیم، چرا حضرت جبریه رو تشبیه کردن به مجیس. چهار تا جهت گفته شده، یکی این که مجیس حرفای باطل زیاد داره، جبریم حرفاشون باطله و حرفاییست که از وهمشون برخواسته نه از عقلشون، از این جهت جبریه تشبیه شدن به مجوس، چون بچه شبه بینشون است، مشابهت بینشون است. قال ابوالحسن البصری و محمود خوارزمی وصف تشبیه حضرت علیه السلام مجبره رو، یعنی قائلین به جبر رو تشبیه فرمودن به مجوس، من وجودیست احد هایی از اون وجود نیست، مجوس اختصاص یافتن به مقالاتی صحیفه، یعنی مقالات صحیف و پس و باطلی رو برای خودشون، بله مقالات صحیف و پسی رو واجد شدن و اعتقادات واهیه معلومات البطلان، واهیه نیست و کذا مثل مجبره، مجبره همیتر تعیین نمی کنه که اون اعتقادات چیست و مقالات چیست، اعتقادات مجوس باطل، اعتقادات این هم باطل، از این جهت شبیه هم دیگه خصوصیات اعتقاد رو، ریز اعتقادات رو بیان نمی کنه، اما در بقیه مطالب ریز اعتقادات، در این سه وسیله دیگه ریز اعتقادات هم بیان می کنه. مجوس معتقد است که خدا کاری رو انجام میده، بعدن از اون کار تبری میجوید و از خودش دست میکنه و خودش رو از این مبرا قرار میده، معتقدن شیطان به خدا خلق کرد و بعدم تبری کرد که مثلا این از من نیست و بیرونش کرد و خودش رو از خلق و اون مبرا حساب کرد، این رو مجلس میگن. البته نظرشون در مورد شیطان مفصله که شیطان دو بار ظاهرا با خدا جنگید، دو بار ظاهرن با خدا جنگیده مفصل هست، یک بار شکست میخوره، من دقیق برشان شده نیست، یک بار شکست میخوره، خدا او را در یک گودالی میندازه و حبسش میکنه. بعد او دوباره مثل توبه میکنه، چه میکنه؟ که نجات پیدا میکنه. این باره باز جنگ شروع میکنه، به صورت موجب جزیه پیروز میشه و وجه مصالحهش اینه که من در بندگان تو مسلط بشم و مسلطم میشه. خب خدا مدر سوری میکنه، رجیم به حساب میاد، تردش میکنه. خب خلق کرده و بعدن هم گفته از من نیست. اشعارم همین اعتقاد دارم، خدا قواهر رو خلق میکنه و بعد هم از من نیست. درست همونی که مجلس گفته، مجلس گفته خدا شیطان رو خلق کرده و از من نیست، قواهر هم جبریه میاد خدا قواهر رو خلق میکنه و از من نیست. و ثانی ها اندم اصاب المجلس این است که الله تعالی یخلق و فعلهو کار خودش انجام میده، ثم یتورمه کما خلق ابلیس ثم انتفا من. یعنی ابلیس از خودش نفته قبیم از من نیست. و تجاره که مجبره قالو انهو تعالی یفعل القبائه اما ثم یتورمه، یعنی از اون قبائه تورمه میشه. سومین وقت شبه، سومین وقت شبه اینه که مجوز گفتن که نکاح خواهرها، نکاح مادرها به قضا و قدر و اراده خدا انجام میشه. اعتقاد اینه که این نکاح ها با قضا و خدا انجام میشه. اشاعره میگن همه کارها با قضا و خدا انجام میشه، از جمله اون وقتی که مجوزی خواهر خودش رو یا مادر خودش رو نکاح میکنه اونم به قضای خدا میکنه، چون همه کار به قضای خداست دیگه. حتی اون کاری که مجلسی میکنه، مجلسی میگه این نکاح من با قضای خداست، اشعری میگه این نکاح مجلس با قضای خداست، پس هر دو میگن این نکاح به قضای قدر خداست. از اینجا شبیه هم و ساده سال مجلس قال و این نکاح الاخبات ولی مهات به قضای الله و قدر زیبه ارادتی و وافق اون مجلس رو مجبره، زیرا که مجلس گفتن نکاح مجلس و اخوات و اماتان به قضای الله و قدر زیبه ارادتی. خود مجبره نکاح نکرده، نکاح مجلس رو به خدا نسبت دادن، همونطور که خود مجلسی ها به خدا نسبت میدادن، مجبرن این نکاح رو به خدا نسبت دادن. الان مجلسی ها معتقدن که نکاح خواهر و مادر جایز نیست، خیلی سخت دفاع میکنن این جایزش و ما هیچ وقت جایز نمیدونستیم، قدیم هم جایز نمیدونستیم، حالا هم جایز نمیدونیم. این تهمت استیم ما زده نیست، باشون بس بده ها، اینا میگن تهمت استیم ما زده نیست. ما اصلا نکاح امهات و اخوات رو از قدیم هم اجازه نمیدونیم، حالا اجازه نمیدونیم. یکی از مجلسی ها کتابی نوشته که برای شادی روح پسرشه، پسرش رو اون تاقی های یکی از ایلات ایران کشتن و ایشون به خاطر شادی روح کتابی نوشته. کتاب بسیار کتاب خوبیه و تمام اصطلاحات زردشتی رو اونجا توضیح داده، همه رو با زبان فارسی قدیم که هیچ عربی توش بزرگ نرسته بود، یک کلمه عربی نگفته. بعدن یک لغتنامه آخرش آورده، اون فارسی ها رو، فارسی قدیم رو با فارسی جدید ترجمه کرده که کسی دیر نکنه. در اونجا اونطور که من به ذهنم هست، ایشون میگه نکاحی اتفاق افتاده ولی دوام نداشته و دیگران تغییر نکرده. در ناسخ و تواریخ ظاهرن یا شاهنامه فردوسی، من در این برم نیست، خودم خوندم که خیلی قدیم خوندم که یکی از پادشاهان اسکانی در حالی که شراب خورده به دختر خودش تجاوز میکنه، بعد که متوجه میشه اون حالت نفسی از سرش میره تفرش میفته که این چه کاری بود کرده. ولی خب ظاهرا اهل حرم مطلع شدن در جریان، دستور میده که این کار رو شرعیش کنن و اون مقامی که اونجا بودن آخونده خود همونا این کار شرعی میکنن و این طور که نوشته شده بعد از اون رایج میشه. اما این آقای که هست کنم کتاب رو برای پسرش نوشته، اون نمیده رایج میشه، میگه اتفاقی افتاد تمام شد، یعنی اعتراف میکنه به این چیزی همچین چیزی بود. ولی این زردشوی حالا معتقدم چنده اصلا از اول همون چیز نبود. اینها البته بعد از اینکه اسلام آمد و ایران رو فتح کرد خیلی در مذهب خودشون تعدیل به وجود آوردن، از جمله اینکه آتش رو گفتن ما نمی پرستیم، ما خدا رو می پرستیم، آتش رو قبله قرار می دیم، همونطور که شما خدا رو می پرستیم سنگ رو قبله قرار می دیم. این عمل نرستن رو گفتن، همونطور که شما سنگ رو قبله قرار می دیم و نمی پرستیم، مقدس هم می دیم اما نمی پرستیم، ما با آتش رو قبله قرار می دیم و خدا رو می پرستیم، آتش رو نمی پرستیم. البته خب خلاف این در قدیم بود، بعد از آمدن اسلام اینا یه مقداری عوض کردن. اما که تو این کتابی که عرض میکنم برای سادی رو پدری پسرش نوسته بود، یه سوالی از از شده بود، سوالم جواب داده بود که چند بار، حالا عبارتش دادم نیست، عبارت پاسه قدیم بود، چند بار این دین شما مبتلا به مشکل شده. خوبی کرده بود شما داره زمان اسکندر مقدونی مبتلا شد، زمانی که مبتلا شد و دوباره سر بلند کرد و از زمان ورود اسلام مبتلا شد، هنوزم مبتلا است. ظاهراً حالت نوشتنش نشون میده که هم ناراحت از این همه طول ابتلا، هم امیدواره که یه روزی این ابتلا برطرف بشه و دو مرتبه حالت اولی برگرده. خب براقه آها چهارمین وصف شبه، چهارمین وصف از اون رو جوه شبه اینه که مجلس گفتم که کسی رو که خدا قادره، کسی که قادره بر خیره بیگه قادره بر شر نیست و به عرض کسی که قادره بر شر قادره بر خیر نیست. از همین جهت معتقد شدم به دو خدا سنوی شدن، یعنی به خدایی شدن. گفتم که خدایی که خیر انجام میده دیگه نمیشه شر انجام بده و ما میبینیم در جهان شر هم هست، پس این شر رو باید به خدای دیگه نسبت بدیم و قائل شدن به اهرمن که فاعل شره. معتقد بودم که کسی که قدرت بر خیر داره قدرت بر شر نداره و کسی قدرت بر شر داره قدرت بر خیر نداره، پس باید قادر بر شر و قادر بر خیر دوتا باشن و این جهت به خدایی شدن. مجبرم یعنی اشعارم همینه، میگم که اون کسی رو که خدا قادر بر خیر قرار داده این دیگه جز خیر نمیتونه کاری بکنه و کسی رو که خدا قادر بر شر قرار داده این دیگه بر شر نمیتونه کاری بکنه. خود میگم که خدا کسی رو قادر بر خیر قرار میده این دیگه همه کارش خیره، کسی رو قادر بر شر قرار میده همه کارش شر. و گفتن انسان قبل از فعل قدرت نداره، ما معتقدیم که انسان قبل از فعل قدرت داره و این قدرت تا هنگام فعل هست تا فعل انجام بشه، بعد اگر قدرت با فعل شد شد، ولی قبل از فعل باید قدرت باشه. اونا میگن نه، قدرت این از فعل میاد و وقتی آمد فعل رو واجب میکنه، قدرت این از فعل میاد و فعل رو واجب میکنه و بسیاری داره کسی قدرتی بیاد. اگر قدرت خیر آمد فعل خیر واجب میشه، دیگه کسی نمیتونه سمت شر بره. قدرت سر آمد، سر واجب میشه، نمیشه شخص نمیشه سمت خیر باره. پس قدرت که میاد سر رو واجب میکنه، همون لحظه که میاد سر واجب میکنه و سر همون تر که واجب، هر چی که واجب شده همون صادر میشه. اگر خیر واجب شده خیر صادر میشه، سر واجب شده سر صادر میشه. پس توجه میکنیم که مجبرن متقدم که کسی که قدرت بر خیر بده نمیتونه شر انجام بده، کسی که قدرت بر شر بده نمیتونه خیر انجام بده. البته این در مورد خدا پیاده نمیکنه، در مورد خلق خدا پیاده میکنه. مجوس در مورد خدا پیاده کرده، اینه در مورد خلق پیاده میکنه. این در اصلا فرق نمیکنه، هر دو میگن قادر بر خیر قادر بر شر میشه بده. و رواه این که مجوس قال و این القادر علی الخیر لا یقدر علی الشر، و بلعکس این قادر بر شر هم لا یقدر علی الخیر. و مجبر هم قال و این القدرت هم اونجا وطن للفعل، قدرت فعل رو واجب میکنه، غیر متقدم وطن علیه و بر فعل هم مقدم نیست. این یه بحث مفصلی دارد در سر مواقف هم اصلا یه فصلی واقعی اینه بود فصل داره نه، ولی خب یه قسمتی از فصلی رو اختصاص داده این بحث. بنابراین نتیجه حرف اشعاری میشود که فعل انسانی که قادر بر خیر است دیگه لا یقدر علی ضد الخیر که شر است، و بالعکس انسانی که قادر بر ضد خیر شر است دیگه لا یقدر علی الخیر. خب توجه کردید که این چهار جهت که هم در مجوس هست هم در مجبره هست باعث شده که امام علیه السلام مجبره رو مجوس بنامند. این وصف شبه ها باعث شده. این غیر متقدم، ما معتقدیم که دل باید قدرت باید متقدم در دل حاصل باشه. نظام میگیم که باید مثلا فرض کنید شما که میخواد نماز بخونید باید قبلش قدرت داشته باشید، حتی قدرت شرعی هم تحصیل کنید، وضو هم باید قبلا بگیرید که قدرت بر ورود در نماز داشته باشید. همه قدرت ها رو لازم میکنید، هم قدرت تسلیمی هم قدرت شرعی. قبل از نماز باید قدرت داشته باشید، وقت نماز هم وارد بشید. بعد از فعل همه گفتن که قدرت لازم نیست، بعد این که فعل انجام دادی میتونه قدرتون گرفته بشه، قدرت دیگه لازم نیست. هر سر قبل از با فعل هم قدرت هست، در اینی که من دارم فعل انجام میدم قدرت هست. هر سر قبل از فعله، قبل از فعل آیا قدرت واجب است باشد یا نه؟ ما معتقدیم که قبل از فعل باید قدرت باشه و این قدرت ادامه پیدا کنه، ولی لحظه قبل از فعل باید این قدرت ادامه پیدا کنه تا برسه به فعل و فعل انجام بده. و اگر قدرت قبل از فعل نیست تصریف تعلق نمیگیره. اول باید قدرت بیاد تصریف تعلق بگیره، وقتی تصریف خواهد تعلق بگیره من فعل شروع کنم. این در افعالیست که متعلق تصریف هست، در افعال هم که متعلق تصریف نیزن همینطور، اول باید قدرت بشه بعد شروع کنم. اما اشعاری میگن نه، قدرت همراه فعله، قدرت همراه فعله و فعل رو واجب میکنه، یعنی قبل از فعل هیچ کی نمیتونه کاری انجام بده، با شروع فعل قدرت هم شروع میشه و فعل با این قدرت واجب میشه. اگر قدرت خیر باشه فعل خیر واجب میشه، فعل شر ممنوعه. اگر قدرت شر باشه فعل شر واجب میشه، فعل خیر ممنوعه. باید ببینیم قدرت چیست، چه فعلی رو واجب میکنه، چه قدرت واجب کننده فعله. باید ببینیم چه فعلی رو واجب میکنه، فعل خیر رو و فعل شر رو. هر فعلی رو که واجب شد اون فعل میشه ضروری و واجب و انجام هم میگیره. شخص اگر قدرت بر خیر دست یه نیتونه قدرت بر شر دسته میشه و بله هست.
چون ما میگیم یه قدرت یه قدرت خونشاست، بعد توش فعل در میاد اونها میگن نه قدرت باید از اول جنس قدرت هم مشخص بشه.
نه اون اصلا میگن قبل از فعل قدرت نیست، این از فعل قدرت هست و قدرت هم فعل واجب میکنه. نه دیگه دو جور نیست، فعل واجب
میکنه. ما مثلا قدرت قبل نورت لازم این قدرت ما اجازه میده فعل اجازه
میده
شرعی داره اما اینا چی میگن؟
اینا میگن قدرت این از فعل میاد و فعل واجب میکنه. اگه فعل
بود
فعل نه فعل فعل اگه
قصه یا قدرت
بله دیگه. بله خب، یعنی میگه چه قدرت، قدرتی که به فعل تعلق میگیره یا به فعل شر تعلق میگیره یا به فعل شر.
اگه قدرت فعل بوده به فعل شر بوده به فعل شر.
بله.
اینجوری میشه که جرب میشه.
بله دیگه، یعنی یعنی فعل
قدرت مطلق رو دیگه یکی از ما رو ما خونسا قدرت رو میزیم تا امکان این که باشه که فعل صورت بگیر یا شر، اما اونا قدرت رو هم
ببینید، من به عبارت دیگه بگم ما قدرت داریم
قبل از
چه تعلق قدرتی داریم که این قدرت رو به اختیار خودمون تعلق میکنه
به
شر یا به خیر. پس قدرت ما قبل از فعله، تعلق داده میشه به فعل خیر یا تعلق داده میشه به فعل شر، یعنی قبلیتشون به این اندازه است که ما مهلت داده میشه انتخاب کنیم یا خیر و یا شر. اما اصلا میگه نه، قبلش تو قدرت نداری که بخوایی تعلق بگیری به حرف بگیری فعلی که دلت خواست، بلکه با فعل قدرت شروع میشه. این فعلی که الان شروع شده فعل خیر یا شره؟ فعل خیر قدرتت میاد، شر قدرتت میاد. قدرت قبلی نداری که بخوای به فعل تعلق بدی. فعل که شروع شد قدرت میاد. فعل خیر شروع شد قدرت میاد، فعل شر هم شروع شد قدرت میاد. اگر فعل خیر شروع شد یه قدرت نمیتونی شر فخه شر بکنی. چرا نمیتونی؟ چون معناش اینه که قبل از فعلت قدرت داری. چون اگر با شروع فعل قدرت آمد، خب تو باید همین فعل رو ادامه بدی تا آخر. فعلت خیره یا شره فرق نمی کنه. این چون الان قدرت تو به این فعل تعلق گرفت، تو باید این فعل انجام بدی.
قدرت مفهوم شرطه.
بله. و اما اگر نه، اما اگر شما قدرتی داشته باشی که تعلق گرفته باشه به خیر و شما بتوانید به شر تعلقش بدید، معنیش اینه که هنوز فعل شر شروع نشده، تو قدرت داری، میتونی بری سمت فعل شر. پس قدرت میشه قبل از فعل. قدرت میشه قبل از فعل و قدرت قبل از فعل قائل میشه. قدرت باید با فعل باشه. یعنی به فعل که شروع میخواد بشه قدرت میاد. فعل خیر میخواد شروع بشه قدرت میاد. به همین فعل تعلق میگیره، راه بیان نداره، به شر نمیتونه تعلق بگیره. شرم که فعل شرم که شروع بشه قدرت به تعلق میگیره و دیگه نمیتونه به خیر تعلق بگیره. چون اگه بخواد به خیر تعلق بگیره قبل از فعل حاصل میشه، بعد انتخاب میکنه میره سمت خیر. و ما این اجازه نمیدیم، ما میگیم قدرت با فعل شروع میشه.
این قسمت
باشه فرادی
بزنید که تسلیف متفرده برای اینکه ما قدرت داشته باشیم دوست داریم. خب این رو ما در چه معنی پذیرفتیم؟ چون خواستیم حتما مجبور نباشه، یه مسئله طرح شده به اسم جبر انسان. چون کار خودمون با فعل الهی رو پیدا کردیم یا نه، اینم دوباره به همون عدده مثل وجدان اینها بدیگه.
حالا یا وجدان یا دلیل، ظاهرا امر بدیهیه که اگر قدرتی نباشد به فعلی تکلیف تعلق نیست. این تقریبا حالت بدیهی داره با قول خودتون وجدان. عقل ما حکم میکنه که اگر کاری متعلق قدرت نیست تکلیف تعلق نمیگیره. این بحث که به تکلیف مالایتاق آیا با تکلیف مالایتاق جایز هست یا سایز هست؟
حالا اگر به صدا دانشمند تجربی بیاد بگی که الان این بحث ها رو کنه که عوامل فیزیکی مثلا ترشوه این سوی قدرت خاص یا کودکی تحت تربیت خاص یا محیط جامعه اینها باعث شده که شما یه سوی سوی ذاتی بشه، این ذاتی هم غیر از ذاتی فلسفی ذاتی روانی شما بشه. بعد اینجا اون از طرف مثلا کسی که فلان قدرش فرشور بیش از حد داره عصبیت دیگه جزء روان نمیاد، اون وقتی متعلق مثلا مورد امر الهی دیگه واقع نمیشه ازش تکلیف برداشته شده.
یعنی عصبیت در حدیش که اختیار از اون میگیره، اگر اختیار رو از او بگیره تشکیت نداره، ولی دل وجدان اختیار رو نمیگیره.
حالا یه قدم جلوتر من میگم که تمام افعال آدم مثلا تمام افعال من طبق اون نقشه ای که از ابتدا بدن من داشته، حالا ازش تعبیر میکنم حالا به همون ژنتیک و دی ان ای و اینها، میگه تمام اینها متأثر از اونه. بنابراین حتی همین که من فکر میکنم که اختیار دارم یا درک بمیزان من نسبت به قدرت من، این هم یک کدوم از همین فاکتور هست. و به خاطر بعد میگن که دیگه اصلا امر و نهی اخلاقی کلا بی‌معنا میشه، چون همه قراره که این کار رو انجام بدن طبق این فرمول.
اینا حالا یه تئوریه، خیلی اثباتی نیست.
اگر باشه ما
اگه اثبات بشه باید، اگه اثبات بشه خیلی مسائل عوض میشه، که یعنی من طبق اون نظمی که سلول های بدنم یا چیزهای دیگه پیدا کرده یه برنامه رو دارم ادامه میدم و هیچ اختیاری از جانب خودم ندارم، اون نظم بدن من داره من رو به سمتی سوق میده. اگه این ثابتش میشه جد وقتی که اراده اصلا به طور کلی باید منتفی بشه و معنی پیدا نکنه،
یعنی کل تغییر موجودش ژنتیکه، چه اخلاق، چه
اگر این ثابت بشه، یعنی احتمال نمیدن این مطلب ثابت بشه، چون همون کسانی که ژنشون افتضاح میکنه یه کاری رو میبینید بازم میتونه این کار انجام نده. آدم خیلی مثلا نیک میتونه بره سراغ کار بد، آدم خیلی شرور هم ممکنه کار خوب انجام بده. یعنی بستان البته تمایل بودن تمایل شدید به سمت کار شر بده، اما این تمایل شدید به سمت کار شر او رو مجبور نمی کنه، او در این حال میتونه کار خیر انجام بده. اینه بلی بستان ما میابیم آده
این دلیل که فرمودید رو اینطور جواب میدن که ما چسب میکنیم، یعنی نمیدونیم این عمل چی عمل خارجی که موجود میشه کشف میکنیم که اون اصلیه چی بوده. بنابراین این که میفهمه چون میتونه همون انسان این کار بعد انجام بده، اینجا کشف میکنه این انسان مثلا در یک مرتبه ای از خوبی بوده، یعنی انسان خوب به اون معنای واقعیش یا مثلا همون صد درجهش نبود، به این مقدار میتونست به خوب باشه. از اینجا به بعد دیدیم که این کار انجام بود، فهمیدیم که پس همچنان نیست،
یعنی واقعیت چی؟ کشف که مال مقام اثباتی، واقعیت چی؟ یعنی در واقع اون نمیتونه سکار انجام نده؟
اصلا های مبنایی که به صدر روان پزشکان، نه روان شناسان، روان پزشکان دارن که قائلا با داروهای مادی میتونن اخلاق و اثبات رو عوض بکنن، که همون که مثلا همون هستن کسایی که اینجوری هم اینها اینو قبول دارن میگن، یعنی ما با دارو یک کاری میکنیم طرف که انسان خیلی عصبیه، انسان خیلی خشنیه، این تبدیل میشه مثلا به یه آدم رقیب القلب، تبدیل میشه به یه آدم ظالم، و در عکسش هم مثلا با دارو این کار انجام میدن. اگر این اثبات بشه چی؟ وقت دوباره اون تشریف همش
نه، این مسئله نداره، خشنی یه آدم عصبیه اینو با دوا حالت عادی بشه، حالت تعادل بشه میده. این اون وقتی که عصبی بوده میتونسته متعادل باشه، منطقه خیلی برست بسار بوده، حالا که آدم متعادلی شده میتونه عصبانی باشه، اگر چه به سمت عصبانی شدن میبینه. ما متعادلیم به این که هر دو طرف دارسته، البته خب یه وقتی کار مشکل میشه، یعنی فرض کنید همین آدم عصبی میخواد کنترل کنه خودشو، خیلی سخت‌تر از این آدم متعادله، ولی در این حال میتونه این کار انجام بده.
همه خوشنسته اینجا هم وقت چه میشه تکلیفش؟ این آدمی که با سختی بسیار جلو خودشو گرفته و اون انسانی که نه اصلا این معتادشه که این چنان عمل بکنه، وقت این دوتا خوشنسته ایشون
برای البته از باب اون که
یه هست یه چیز داره اونم تو حسادتش ممکنه موفق نشه تو اصابیان این راحت بشه، نظام جنتیکت نه یه جن که حاکمه عقب اصلاح باشه، این یه جن مصاد به طرفش یه جن منتی داره، اونم همینطور نظام جنتیکیش برایند جنتیکیش رو باید محاسبه کرد. بعد این آقا با دیفتاد علف اشترش رو مون خیلی عصبیه، ولی که جانب دیگر مخواهره دیگری عکسه، نظام برایند جنتیکیش رو ایشان به سمه داخل باشه بیاد جمع میشه، یه قده به او حکم صد درصد به عصبیت نمی کنه، چون تقرش یه نهای دیگه و محرک های دیگه داره، حالا تو عصبیتی موفق نیست، دیگری در چیزی موفق در خدا نظام جنسی،
اگه جوابتون نگفتیم من سال شما یادم رفت.
از کردم که این حسن فعل برابره در کسی که انجام دادن اون کار حسن براش بیمشه.
برای اون کسی که مشقتی بیشتر داره خب روایات داریم افضل الاعمال احمد ها. اگه به این عمل کنیم اون کسی که به سختی خودش رو به کار و سیر وادار میکنیم که بوده این روایات ثوابش بیشتر از این کسی که به زحمت بدون زحمت
این روایت ناخده به زحمت تو مفتر نه زحمت تو خواهد این فعل سخت بس کن تو گرما روزه گرفتن
احمد زهار
اون
شخصی
اون
فعله
من زحمت
بکشه
تو داخل روانش که
چه کنه هستم بالاخره باید بیشتر بگیم ولی هر وجه اینه که به کار خیر بپردازه و میتونه هم من تا برای سخته بعید نیست که ثوابش هم بیشتر بشه. البته اونا
برقرار اینجا زحمت داری یه چیزی راحته اون یکی اونجا سختش اینجا راحته جمع بین زحمت هایی در اون پیش من مجاهدی روانی که می کنیم یعنی اینجوری که یه نفر روش ازادت که روش کمکش کرد اون یکی رو کمک نگرد اونو بیا بردیگرد ماش جزاره اینا بیا بردیگرد جمع شو که می زنیم اون برقرار یه نظام مختارانه توضیح
من بعد اون عصبیت
شما کنترل
کنید
یه چیز دیگه راحت
بده. البته ما موظفیم که اختیار درست کنیم اما مقدار ثواب که مورد بحث نیست مقدار ثواب خود خدا میده و حقا درخواست میکنه
و صبح رحمتت
راحت جور کنم. بله اون مقدار ثواب دست خودشه اما ما در مباحث خودم و ثابت کنیم که این آدم مختاره اختیار درست گرفته نسید که رضا تصدیف کنه.
حالا راجب اون وجدان که فرمودید اگر کسی بخواد اون رو اینچنین ببره زیر سوال که من در مثلا من دیروز یک فعلی رو انجام دادم الان که به مراقبه میشینم میبینم دندان یک آدم دیگه بود که این کاری کرد یعنی در یک شرایطی من قرار گرفتم که گویی اصلا اون من نبودم اون کار رو انجام دادم خب اینجا وجدان را خودش یعنی دلیل وجدان نمیتونه ثابت بکنه دیگه چون میگه اون که اون کار انجام داد اصلا من نبودم یکی دیگه بود اون کار انجام داد
یعنی اگر جبر یعنی واقعا یه وقت به یه حالتی افتاده که قدرت از گرفته شده تفسیر نداره دیگه تفسیر نداره اگه به یه حالتی باشه که به قول شما من نبودم که این کار انجام دادم یعنی در یه حالتی براش یه حالتی براش پیش آمده که بدون این که اختیار داشته باشه فعلی رو انجام داده بعد اون حالت در طرف میشه میگه من نبودم انجام دادم این یکی دیگه بوده یعنی اینقدر عوض شد
یه تضاد عمری که با من زیستم یه تناقض روانی میشه که معلوم نیست که معاصری روانی هم مطلوب همون منم حالا یه گوشه یک کارم نکر تا اون هینگی اون بد اخلاقی و عصبی هست بگنم یه من مستقل غیر از من الان نیستم بخشی از منه چون این منظیر تناقض میشه من شرمنده باشم رشدانم یه چی هست که بلا تو دادم این گناه رو کردم اون سال پیش
نه منظور ایشون چیز بیافته داره نیستم قرد از این کنیم ایشون میفرمد که چنان اختیار از طرف گرفته میشه که مثل این که فکر میکنه اون که اون کار رو انجام داد خودش نبود اگر یه وقتی اتفاق بیافته یه همچی وضعی پیش بیاد خود طرف تا توش ندسته دیگه به این حد که یعنی واقعا اختیار از گرفته بشه ولی اگر اختیار داشته باشه ولی اون جرده ای اختیار داشته باشه پس چه خوبه
یکی کسی بیاد مرچ من رو بگیر اون لحظه قد من نیستم کسی من رو مطرد کرده این قصد رو انجام ده این فاله
اینشالله برای جلسه آینده